بر ما یه نفری بیاد ما رو دل ما رو گرم بکنه. نیایش های فلسفی که مولانا بحث اختیار رو مطرح میکنه که زاری ما شد دلیل اختیار، ببخشید خجلت ما شد دلیل اختیار، زاری ما شد دلیل اضطرار. این نجبر، این معنی جباری است. مردم ممکنه بگن آقا این که میگی تو داری زنگ میزنی، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اینا باد ما و بود ما از داد توست. وقت ممکنه فکر کنیم پس جبره. مولانا بلافاصله اینجا میگه که این نجبر، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری است. تو اگه شرمنده میشی، تو که میبینی که کار بد که میکنیش، پس شرمی، شرمندگی در اختیاری. اگر نبودی اختیاری، شرم چیست؟ شما اگه یه نفر گوش آدم بگیره به زور بکشون یه کاری رو انجام بده، کس شرمنده نمیشه؟ میگه من زور کردم، دادگاه کارش نداره. گر نبودی اختیاری، شرم چیست؟ این حیا و خجلت و آزرم چیست؟ جور استادان به شاگردان چراست؟ فکرت از تدبیرشان گردان چراست؟ اینکه گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است. بیسنم سنگ را هرگز نگوید کس بیا. و شما به کوه نمیگین که به اینجا بینم، اگه نیومدم بخوامین تو گوشش، همچه کاری نمیکنین. خدا میکنه همچه کاری. سنگ را هرگز نگوید کس بیا. اگر خدا من گفته تعالو بیایید، معلومه شما اختیار داریم. پس شما برو این فکر نکنین که مثلا خدا همه کار رو کرده بنزی گردن خدا. اون یه معنی دیگری داره. و همینطور میخواستم که هزاران نکته لطیف در این نیایش های مولانا هست و حالا توصیه میتونم بکنم که بخونین مثنوی رو و با این نیایش ها آهسته آهسته آشنا بشین. با خدا در واقع در مثنوی دیدار میکنی، شما رو میبره میذاره در اون محفلی که اونجا خدا هم نشسته. حالا از دورم شما ببینین، بالاخره یه محبت است. شیخ چیز میگه که امیر خسرو دهلوی میگه که من اون پایینا نشسته بودم، حضرت محمد اون بالا بود، ولی پروردگارم اون بالا صد نشسته بود، من بودم اونجا اون شب و نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم. این شبهای قدر که مردم قدرش نمیدونن، همینطوری بی خودی برای خودشون فکر میکنن که چهار تا از این بخونن چهار تا از اون بخونن. آدم بایستی که معرفت پیدا بکنه در این شبها، نوری بهش برسه و شناختی پیدا کنه. شبها اگه بهترین کار اینه که آدم بشینه از پروردگارش یاد بکنه، از اوصاف او، از کمالات او، از قدرت او. یه نفر بیاد بر آدم یکی یکی توضیح بده که در میان خون و روده فهم و عقل جز اکرام تو نتوان کرد نقل. پی از گفتش که گوشت پاره که زبان آمد از او میره و سیلاب حکمت همچه جو. هیچ که زبان گذاشته اینجا حرف بزن. این چه حکمتی است، چه عظمتی داره که من میتونم تو دلم رو با طرف زبانم به شما مطلع بکنم. وقت این حیف نیست که آدم این آلوده بکنه به دروغ و به طعنه. و این اصلا بزرگترین شاهکار خلقته که این زبان هی میره این بر میخوره، هی میره اون بر میخوره، دندونا هی میگن آقا چه شروع کردی تو اینجا، نمیدونن که اون چی کار داره میکنه. مولانا را هم نمیدونن چی کار داشته میکرده که این ور میپریده اون ور میپریده، مثنوی درست کرده، دیوان شمس بیایید بیایید که خورشید دمیده است، بیایید بیایید که چنین شده که بهار آمده، بیارید همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. باز غزل میگه، باز قصیده میگه، باز فیه مافیه میگه، مردم رو دعوت میکنه. این به خاطر این است که یه کار مهمی داره انجام میده. اون وقت اینا رو اگر در یه شب قدری بر ما یه نفری بیاد ما رو دل ما رو گرم بکنه به شگفتی ها و اعجاز الهی، اونجاست که ما ممکنه ببره ما رو در همون معراج و در همون جایی که فرشته ها میان. نمیدانم چه محفل بود. من به همین خط میکنم، اون غزل مولانا رو میخواستم بخونم، به این شعر امیر خسرو طوطی هند اکتفا میکنم که نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. رقص بسمل هم این رقصی که آدم سرشو ببره بذاره زیر پاش و برقصه. این گفتش که طریق بی سران است ای پسر، اینجا راهیست که آدم های بی سر را میدن. سر نباید داشته باشی، سر مال اونه، فقط اون باید تصمیم بگیره. این کلاه بی سران است، این کلاه رو به کسی میدن که سر نداشت باشه. آقا میگن خب به چه دردش میخوره، یه سر دیگه هست که میزنن سر اون کلاه رو. خلاصه گفتش که در سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم، پری پیکر نگاری که خداوند به صورت زن مجسم میکنن. چون چیزی ما دیگه زیباتر از اون در عالم چیزی نمیتونیم پیدا بکنیم که بخوایم ستایش بکنیم پروردگارمون رو. اون نزدیکترین چیزی که داریم به اون چشم و ابرو و قد و قامت رو، پری پیکر نگاری، سرو قدی، ماه رخساری، سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم. خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو. رئیس جلسه کی بود؟ رئیس جلسه خدا. محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم. اونجا اگر برسادم همه ما میتونیم برسیم، هیچ کس نیست که خداوند این استعداد رو درش نگذاشته باشه که به حضور او بار پیدا بکنه و راه پیدا بکنه. مولانا میبره شما رو به بهشت همینجا پیش از قیامت و شما رو با خبر میکنه از جهنم و شما رو شعله های آتش بهتون نشون میده، خشم ها رو بهتون نشون میده. روز قیامت میشه شما اگه با مولانا آشنا بشین رستاخیز رو میبینین که چه خبر میشه. ما خودم چقدر سعادتی که زودتر صحنه بهشت و جهنم رو ببینه و تصمیماتش رو بگیره که ببین اینایی هستن که اینجا هستن. چون ز خشم آتش تو بر دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. این سخنهای چه ما رو کژدمت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمت. اونجا میتونی بفهمی که داستان از چه قراره. انشالله که ما با این ادبیات که داریم، من برای اون دوست ژاپنی نوشتم که ادبیات ما فلسفه است، ادبیات ما عشق، ادبیات ما دین ماست. دین و مذهب برای ما عشق رخ دلبر ماست که ما مفصلا راجع به دین عشق صحبت میکنیم انشاءالله روز یکشنبه، که دین ماست، اخلاق ماست. ادبیات ما رو به عالی ترین خلق، جوی شهد و جوی خمر و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اینا رو ادبیات به ما میده. بعد ضمناً مستی به ما میده، موسیقی به ما میده، شادی به ما میده و همه چیز ما در گرو اینه. بنابراین ادبیات فارسی اینطوری که من براشون روزی دادم، بعد نوشته بودن که خیلی راضی بودن از اینکه این مقاله رو پخش بکنن، ادبیات فارسی مجموعه لطائف فرهنگ ماست. یعنی خلاصه قرآن ما اونجا هست، خلاصه کتاب‌های دینی دیگه هم اونجا هست، خلاصه همه کتاب‌های خوب پیشین هم اینجا هست. یعنی شما هر چی که در دنیا چیز خوب در دنیای کسی گفته، اینا جمع کردن. یه دزدانی بودن که خیلی لطیف‌تر بودن. این دزدان علی بابا و 40 دزد بغداد که خوندین داستانشو، اون 40 دزد آدمای خیلی خوبی بودن. جان راسکین انگلیسی گفته که اینا بهترین آدمای روزگار بودن، اومدن بهترین چیزا رو دزدیدن، آوردن گذاشتن توی قاری که تو علی بابایی که من و شما باشیم. علی بابا یه آدم ساده که چیزی هم نداره، طراری نداره، ولی این رو میتونه بیاد فقط بگه که باز شو. این کتاب رو اینجوری میاره، باز شو، باز میشه، باز میشه، میخونه. این تمام جواهرات با یه کلمه باز شو جلو چشمش. از این بهتر میشه دیگه. اینا دزدانی بودن که مولانا میگه که درون پرده شبها لطیف دزدانم. این که پیغمبر فرمود ان سرقت فسرق دره، میخوای دزدی بکنی جواهر بدزدن، کاه که نمیدزده که، دزد ناشی به کادو میزنه. اگه میخوای دزدی بکنی یک چیز حسابی آدم میدزده. و بنابراین هر کاری که آدم میخواد بکنه یه نوع بهتری نشد. من توصیه کردم به دوستان که یه مقاله هست به نام فضولی، که فضولی کردن خیلی هم کار خوبیه، اثر پلوتارک. منتها این فضولی که ما میکنیم اینا کار خوبی نیست، این فضولی حسابی نیست. فضولی حسابی بکنیم، پرده اسرار عالم رو بزن بالا، پرده لطائف عالم رو بزن بالا، پرده ادبیات رو بزن بالا. هزاران چیز پشت پرده از اینا خوشگل‌تر. چون پرده رو که میذارن آدم میخواد چیز خوب ببینه دیگه، افریته که نمیخواد ببینه. پردری که میخوان یواشکی بکشن بالا، آدم میخواد یه جمالی ببینه، یه کمالی ببینه. بریم ببینیم که پرده فرشتگان رو، پرده ستر فرشتگان رو نظامی میگه من یهی ستر ملائک میدریدم، فضولی اینه، یهی ستر ملائک میدریدم، یهی برج کواکب میبریدم. اونجا آدم میتونه اگه دوزی هم بخواهی بکنین، دوزی حسابی آدم باید بکنه. این سرقته فسرق دره و این زنیته فزن بلهره. بنابراین من امیدوارم که با این ادبیات غنی که ما داریم، اولا دعاها، البته دعاهای معصوره ما خیلی داریم، اونا رو هم بخونیم، ولی ادبیات ما پر از دعاست، قرآن هم خودش پر از دعاست. رب زدنی علم، خدای علمان زیاد کن. بعد یه مرتبه شعر عجیبی میگه که انان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. یعنی یه خود چیز بکش چارنر نرو، هزاران نفر دادخواه داری اینجا، هزاران نفر شکوه دارن، هزاران نفر باز تا اینجا جواب بده. تو به خدا میگه، ولی اون جواب نمیده، جوابش حافظ میده، جوابش سعدی میده، جوابش مولانا میده، اون میذاره میره. اون فقط خودش نشون میده، گفتش که انان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست. ولی وقتی که شما با ادبیات آشنا میشین، یواش یواش براتون توضیح میده که هر کون خسرو کنه شیرین بود، و تو نگران کارهای اون نباش، تو نگران کار خودت باش، و کاری که اون مقدر کرده و اون طراحی کرده بخش خیلی بهترش در آینده است. شما فکر نکنی همش همین زندگیتون. اگر حالا اینجا هم یه خورده آدم چیز نباشه، ما نقشه های خیلی مفصلی خداوند برای ما داره. اینو ادبیات به شما میگه. یکی از عزیزان پرسیدن که این سلامی که در نماز میفرستیم خطاب به کیه؟ اولا شما وقتی میستید به نماز و به هر کار خوبی میستید، خودتون رو با همه خوبان تو یه صف قرار میگیرید. یعنی سلام میکنید به تمام قدیسان و صالحان عالم. وقتی که در اون موضع قرار گرفتید، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این خطاب به اونهاست. اون سلام آخر که به پیغمبرم که معلومه، اون سلام اول که سلام آخر که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام به تمام بشریت، تمام به کسانی است که هنوز به مقام اون صالحان نرسیدن، ولی مشمول سلام شما قرار می گیرن. یعنی پیغمبر به تمام بشریت سلام کرده، ما هم در نمازمون به همه انسان ها سلام می کنیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوشتن که لطفاً مراحل عرفا رو مختصر نام ببرید. مراحل عرفان رو، مراحل عرفان 7 مرحله است که شنیدید همتون، که اولش طلبه، آدم ها طالب بشه، بگه من طلبکارم از هستی، من باید به پروردگارم برسم، طالب بشه. طالب که شد به عشق میرسه، مرحله دوم. به عشق رسید به معرفت میرسه، آدم عاشق که شد میشناسه. شما که عاشق اون نیستی نمیتونی اون بشناسی. آدم ها شناختاشون شناخته خیلی سطحیه، میگن حسن آقا رو میشناسی؟ آره، دوتا گاو دارن، شناخته خونشون فلانجاست، دوتا گاو دارن، یه باغ هم در فلانجا دارن، ماشینشون بنزه، این شناخت نمیشه که. شناخت خیلی چیز متعالیه. آدم وقتی عاشق شد شناخت پیدا میکنه، بعد از عشق که معرفت، بعد از عشق، بعد معرفت که پیدا کرد میفهمه که پروردگارش چه عظمتی داره و چقدر از همه بی نیازه و به هیچ بنده‌ای و به هیچ ستایشی و به هیچ نیایش هم احتیاج نداره. تا فکر نکنید که مثلا حالا این مقامی پیدا کردی، میگفتش که خدا، فکر کنم مثلا برای خدا طلبکار از خدا که من گفت برات روزه گرفتم، اینقدر دعا چیز کرده بود که اگر ناز کرده بود یه کسی که اگر گاوش نمرد، مریض شده بود نمرد، یه گوسفند من میکشم، ببخشید 3 روز روزه میگیرم. بعد تصادفاً به خودش فکر کرد که برای اینکه خدا رو تو خجالت گیر زمو تو رو در بسینا، بهتره 3 روز روزه رو اول بگیرم. 3 روز روزه رو گرفت، گاوه مرد اتفاقا. حالا طلب گفتش که خدایا حالا میدونم با من چیز میکنی اینا، مارمیزون مگه نیاد؟ من مارمیزون بیاد هر سی روزشو میخورم. این نشانه اینه که آدم فکر میکنه نمیدونه که اون چه نیازی به چیز نماز و روزه و تمام اینا رو جمع بکنی. اون بینی غنیون عن العالمین، از تمام عوالم هستی چیزه پیداست نگارا که بلند است جنابت، خیلی مقامت بالاست. اگه آدم بره یه جا خواستگاری، حالا جوونا میتونن این تجربه کنن، بره خواستگاری که ببینه که نه اصلا هر چی میگن جواب نمیدن، اصلا بعد همش جواب سربالا میدن، بعد میگن که بایستی که بنز، میگن نه بنز فایده نداره، فلان چیز فایده، خونه دو طبقه، هر چی که میگن میفهمه که همینجاست، بعد همین رو باید خواستگاری بکنن. میفهمه که این کیه اینجا که این هیچ کس قبول نداره. این کسی که اینقدر عظمت داره که میتونه هزاران 200,000 نفر رو میزنه میکشه اونجا، این خیالش هم نیست. در طوفان کاترینا یا در مالزی یه عده اومدن اونجا، همشون گناهکار که نبودن، بالاخره اینا بندگان خدا بودن اومدن، ولی همه رو میجا این خیالش هم نیست. چرا؟ برای این که اون به یه دم همه رو زنده میکنه. اون کسی که قدرت نامتناهی داره نگرانی نداره که اصلا این رو چکار بکنه چکار نکنه. بنابراین این آدم میفهمه در مرحله چهارم معرفت به استقنا میرسه، خودش هم مستقنی میشه. آدم مستقنی میشه، آدم پولدار میشه به استقنای خداوند. میان بهش میگن که آقا شما اگر که این چیزو بکنیم ما یه 10,000,000 دلاری براتون درآمد داره. این کار خیلی سریع اعلام میکنه که ثروتمند میشه، استقنا پیدا میکنه، بی‌نیاز میشه از هر حقه ای، از هر نیرنگی بی‌نیاز میشه. پنجم مرحله توحیده، ششم مرحله حیرت که مبهوت میشه دیگه. گفتم اگه مبهوت نشدین الان ندیدین یه نفر رو اون توحید. اگر کسی انظر الی الاحدیه فتحش الی الابدیه، یه نگاهی به احدیت بکن تا مدهوش بشی دیگه، تا قیامت مدهوش میشه. بعدم فنا میشه آدم، نیست که شد خیالش راحت میشه دیگه. آقای قمشه تا موقع که هست باید حواسش جمع باشه که من چه کارایی باید بکنم که این موقعیت و مقام و این کم نشه، اون یکی دیگه پیدا نشه، اینو بکوبم اون رد بکنم. ولی وقتی نیست اصلا وجود نداره، او وجود داره، مولانا وجود داره، حق وجود داره، عشق وجود داره، زیبایی وجود داره برای او، بنابراین خیالش راحت میشه. آدم دیگه مکر و اندیشه و شما فکر کنید یکی اسمش حسنه، میگن آقا اسم شما چیه؟ فورا میگه حسن، ناراحتی نداره. ولی اگر که جاسوس 6 جا باشه فکر میکنه این کی اول سوال کرده، به این کدومشو باید بگم، من رابرت هستم در انگلیس زندگی میکنم، به اون یکی باید یه چیز دیگه بگه. آدمی که تسلیم حق نیست 1,000 طاعت باید بازی کنه. آدمی که طاعت بازی میکنه هویتش از دست میده، اینو نمیفهمن آدم ها. آدمی که طاعتی داره بازی میکنه یواش یواش هویتش از دست میده، صفا و صمیمیت چهرهش از دست میده، خوشگلیشو از دست میده، زیباییشو از دست میده آدم. اینو نمیفهمن آدم ها که اگه آدم کار بد بکنه زیباییش از دست میده، هر قدم چشم ابروش قشنگ باشه اینا یه چیزی پیدا میشه تو چهره که آدمو خوششون نمیاد. بنابراین این هفت شهر عشق که گفتن این هفتاست. دیگه چند تا سوالم راجبه قیامت گفتن چی هست و گفتارهای مناسب مثنوی با شعر کتاب مناسب. من خودم یک کتاب نوشتم، حالا اینو از طرف آقای قمشه نمیگم، از طرف اینکه خودم اون کتاب رو خوندم و دیدم که کتاب خوبیه، روش کار کردم، زحمت کشیدم. کتابی هست به نام در صحبت مولانا. در صحبت مولانا اگر دوستان علاقمند بودن میتونن به عزیزان اینجا سفارش بدن، از تهران براشون تهیه کنن بفرستن. یه کتابم هست به نام مولوی چه میگویه، مال استاد جلال همایی، اونم کتاب خوبیه. کسانی که میخوان راجع به مولانا چیزا یاد بگیرن این دوتا کتاب رو من توصیه میکنم. بقیهش من فکر میکنم شرح و اینام نمیخواد بخونین، خود مثنوی رو بزنین جلوتون لذت ببرین و بخونین. هرچی هم نفهمیدین از یه نفر بپرسین. شاد و خوش و خرم باش انشالله.